این همان مطلبی است که در ضمن بحث‌ها مکرر برخورده باشیم که بر مستحاضه متوسطه که روزانه یک غسل دارد بقیه نمازها را با وضو میتواند انجام بدهد و نسبت به مستحاضه کثیره که سه تا غسل دارد یا پنج تا، اگر انقطاع صورت بگیرد، انقطاع دم برق باشد مثلا بالمره، یجب الغسل للانقطاع، غسل واجب است به جهت انقطاع. چرا غسل واجب است؟ برای این که خود استحاضه قلیله سبب برای وضو می شود، سبب است برای وضو، یک حدث است که موجب وضو است. و استحاضه متوسط و کثیر یک حدثی است که موجب غسل هست. این کلی مطلب. اما شرح مسئله محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 248 می فرماید علماء المذهب، عفوا، مذهب العلماء اجمع، مذهب العلماء اجمع بر این که این استحاضه حدث است و رافع طهارت است. اگر قلیل باشد موجب وضو می شود و اگر کثیر باشد موجب غسل می شود. در این رابطه اشکال و شبهه وجود ندارد. از نصوص باب هم این مطلب استفاده می شود انشاءالله. کتاب وسائل جلد 2 باب 1 از ابواب استحاضه حدیث شماره 7 صحیحه حسین ابن نعیم صحاف. این حدیث طولانی هست. اون قسمتی که محل استشهاد ما هست برای شما بخوانم از امام صادق سلام الله تعالی علیه ضمن بیان احکام استحاده این مطلب را می فرماید. و امطرحت الکرسف عنها ولم یسل الدم فلتوضا ولتسلی. نعم، جمله قبلی، فامطرحت الکرسف عنها فصال الدم وجب علیها الغسل. این جمله اطلاق دارد که اگر دم از کرسف تجاوز کرد علیه الغسل، پس خود این حادث که
تجاوز دم از کرسف باشد حدثی است که موجب غسل می شود و از این عموم استفاده می کنیم و مطلب کامل هست. در این رابطه گفته می شود که اشکال و شبهه وجود نداشته باشد. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکی کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 125 این مسئله را که شرح میداد، بعد یه اشکالاتی هم عنوان میفرماید بر خلاف رأی مشهور که خذ الغایات و ترک المبادی. در نهایت امر میفرماید الاحمد ما علیه المشهور و ان لم یکن الاقوى. برای ما همین مقدار کافی است که اشکال در این رابطه اشکال نیست که صدمه به اصل حکم وارد کند. این مسئله تا اینجا اشکالی و شبهه‌ای درش وجود ندارد و مطلب کامل هم مشهور قریب به عفواً اجماعاً و نصاً، اجماعی که محقق حلی فرمودن از الازالک اجماع دیگری علامه حلی کتاب تذکره جلد 1 صفحه 291 تقریباً کلام محقق حلی را به طور کامل بیان میکند و بعد میفرماید که این استحاضه حدث است اگر کسی برای اون رفع حدث اقدامی نکند، یعنی در مورد استحاضه متوسط و کثیره بعد از انقطاع غسل نکند و بعد از قلیله وضو نگیرد، حدث باقی است و اجمع علماء اونا علی ذلک. این مطلب مورد اجماع هم هست. این مسئله مشکلی نداریم. سید یک استثنائی ذکر میکند که خب ذکر میفرماید، اما اگر جسارت نشود نیازی به ذکر نبود. خب ذکر فرمودن جزاه الله خیرا. می فرماید الا اذا فرد عدم خروج دم منها من حین الشروع فی غسلها السابقه للصلات السابقه. این الا معناش این می شد که مگر این که همون غسل آخرش همزمان با انقطاع باشه. خود دیگه جای بحث نیست دیگه، غسل نیست و همزمان با انقطاع دیگه بحث ندارد. مسئله شماره 17 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید المستحاضه القلیله کما یجب علیها تجدید الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء والنعم وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس، يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط. مطلبی که سید می فرماید این است که وضوء برای هر نماز و برای هر عملی که نیاز به طهارت دارد یک وضوء جدید لازم است. به وضوء قبلی نمی شود عمل مشروط به طهارت را که بعدن میاد انجام داد، یک وضوء کافی نیست. چرا؟ برای اینکه وضوعی که در این باب آمده است وضوء اختیاری نیست، وضوء اولی نیست، بلکه یک وضوء اضطراری خلاف قاعده و کلی و یک وضوء در حقیقت ثانوی است. بنابراین در صورتی که وضوء اضطراری باشد قاعدتاً هر امری که اضطراری باشد به حد اقل و قدر متیقن بسنده می شود که الضرورات تتقدر بقدرها. بنابراین از هر نمازی یک وضو دارد نصاً و اجماعاً که کتاب وسائل جلد دو باب یک از ابواب استحاضه حدیث شماره 6 موثقه سماعه را خوندیم که فرمود و الوضو لکل صلات، به طور واضح فرمود وضو لکل صلات. از این اطلاق استفاده می شود که نسبت به هر عمل مشروط به طهارت باید وضوع گرفت. در این رابطه نصی نداریم، فقط آنچه که نص داریم درباره صلات هست که لکل صلاتن وضو، اما درباره بقیه شرائع اعمال مشروط به طهارت نصی نداریم. پس چیکار کنیم؟ یک، از قاعده اضطرار استفاده میکنیم که قاعده اضطرار وضوع را نسبت به یک عمل کافی میداند، به عمل دوم اون وضوع دیگه کارایی ندارد، قاعده اضطرار. دو، عمومات و مطلقات خود وضوع در اعمال مشروط به وضوع، مس کتابت و غیره. بنابراین علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تحریر جلد 1 صفحه 16 می‌فرماید که هر امر مشروط به طهارت در وضعیت استحاضه قلیله نیاز به وضوء مجدد دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 88 بعد از بررسی اقوال می‌فرماید فظهر ان الاقوى تجديد الوضوء لكل عمل مشروط بالطهارة. تمام، تا اینجا مطلب رو گرفتیم که قاعده شد و عمومات. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 419 و 420 و 21 می‌فرماید که در این مورد که گویا نصی نداریم از عمومات وجوب وضوء استفاده می‌کنیم با توجه به اضطراری که در کار بوده که محدوده اضطرار خیلی در مضیقه و تنگناست، اون از یک سو، عمومات از سوی دیگر، استصحاب در مقابل کارایی ندارند. اگر استصحاب مخصص بکنیم که در مورد استحاضه قلیله که نماز بدون حالت طهارت جائز نیست مگر وضو بگیرد، مستحاضه استثناست، استثناء کنی، استصحاب کنیم حکم مخصص را. می‌فرماید این استصحاب قابل التزام نیست. چرا؟ معلومه ما در این مورد عمومات داریم، با داشتن عمومات نوبت به استصحاب نمی‌رسد. دلیل اجتهادی مقدم است بر اصل که استصحاب باشد. بنابراین در تمامی اعمالی که نیاز به طهارت داشته باشد تجدید وضوء لازم است. این عبارت رو کامل بخونیم: و این کان ذالک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکرارها بتکرارها. این که دیگه بحث نداشت. چرا بحث نداشت؟ چون موثقه سماع تصریح داشت و الوضوء لکل صلاة حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الاحوت. حتی درباره مس، ممکنه مس واجب باشد، مس قرآن واجب بشود. چطوری؟ سیدنا می‌فرماید مس واجب از باب اتفاق ببیند قرآن بدون جلد، ورق قرآن، الفاظ قرآن جای افتاده است که موجب انتهاک می شود. حد که قرآن واجب است که باید از اون وضعیت حد که بیرون بیاورد و موجب مس می شود. می فرماید در صورتی که مس باشد هم واجب است نسبت به هر مسی وضو بگیرد و همان ادله‌ای که گفتیم نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها بل ولو ترکت الوضوء للصلاة ایضا. می فرماید که یه استثناء وجود دارد، واجب است لا یجب، واجب نیست بر آن مستحاضه که در وضعیت استحاضه قلیل قرار گرفته است وضو برای دخول در مسجد و مکس در آن مسجد. چرا وضو لازم نیست؟ واضحه. چرا وضو واجب نیست؟ برای که رفتن مسجد از اعمال مشروط به طهارت نیست، که هر کسی مسجد برود باید وضو بگیرد، خب مشروط به طهارت نیست، لذا این استثناء هم قابل ذکر نبود. دیگه عمل هم اگر میخواهید، اهل علم که مسجد میروند بدون وضو وارد میشن، منبر رو گوش میدن، وقت نماز که شد بیرون میان وضو میگیرن و درس هم که میان بدون وضو میان و بعد از که وقت نماز که شد میرن طرف وضو. سیره برخلاف سیره قدما، قدمای از اهل علم از صبح که از خانه بیرون میامدن تا شبی که بخواد تا وقتی که بخوابم متوضی هستن، با وضو میخوابن، بلند میشن با وضو بیرون میان، درس رو با وضو گوش میدن و مسجد هم با وضو میرن. یکی از چیزایی که برای شما بگم نکته اخلاقی، این کثرت وضو، شما هر کسی به طور فطری دوست دارد نورانیت صورتش محفوظ بماند، سن هم بره بالا اما وجهش یتلعلع. چیه؟ یکی از این عوامل با وضو بودن هست. لذا اگر مراجع تقلید رو ببینید، دوران پیریش هم که فرا می رسد با یک فرد دیگر عادی از نظر نورانیت صورت فرق می کند، به دلیل دائم الوضو بودن. یک توفیق است که انشالله همه طلبه ها با امید خدا دائم الوضو باشند. مسئله شماره 8 المستح. یه بار دیگه تکرار کنم.
وضو برای مستحاضه فرمود اضطراری است، از کجا ثابت کنید؟
خدا خیرتون بده ان شاء الله. خدا براتون جایزه رو قبلا دادم، شما خیلی آدم خوبی هستید. من اگر جای امامت کنید پشت سر شما نماز اقتدا میکنم. ولی الجواد قد یک رو، نگران نباشید، سؤالتان علیه السلام نبود. برای این که اضطرار از به قول عوام از سر و کولش میبارد، حالت اختیاری نیست، این وضوی اختیاری نیست. پس فرزند گوش بدید، فرزند خوب من گوش بدید، وضوی اختیاری همان وضوهای عادی است که آدم در حالت سلامت میگیرد. اینجا قلیلا بدن نجسه، یک حالت اضطرار میخواد نماز بخواند، این وضوع در این حالت، حالت ثانویه اضطراری است، چیز واضحه که حالت حالت اضطراری است. شما هم اینو میدانید و تصور که کنید، تصورتون برای تصدیقتون کافی است. جزاکم الله و جزاکم الله خیرا. المستحاضه الکثیره و المتوسطه، دو بار برات دعا کردم کافیه. مسئله یک سوال که دو تا دعا در پی داشته باشه خیلی آدم برد بلندی داره. از مسئله 18 المستحاضه الکثیره و المتوسطه، اذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه طهارة حتی دخول المساجد والمکث فیها و قراءة العزائم و مس کتابة القرآن و یجوز وضعها. مستحاضه کثیره و متوسطه، اگر به اون اعمالی که دارد عمل کند، غسل و تبدیل قطنه و وضوع، پس از این در حکم طاهر قرار میگیرد، میشود فرد طاهری حکمن. اون گهی جاز لها جمیع ما یشترط فیه طهارة، جایز است برای این فرد که این اعمال رو انجام داده کامل هر آن چیزی که مشروط به طهارت باشد، قرائت عزائم و مس کتابت قرآن و یجوز و وطیوها. و اذا اخلت به شیء من الاعمال حتی تغییر القطنه بطلت صلاتها. در این رابطه فتوای متن رو که فهمیدیم، اما شرح مسئله، محقق هلی قدس الله نفسه الزکیه، همان منبع و همان صفحه پربرکت، مذهب علما اینا اجمع، در همان صفحه این مطلب رو هم می‌فرماید که اگر مستحاضه کثیر و متوسطه اعمال رو انجام بدد، تمامی افعال مشروط به طهارت براش جایز خواهد بود که انجام بدد و هیچ یکی از این اعمال دیگه مانعی ندارد، برای اینکه او در حکم طاهر است. علامه حلی در همان منبع و همان صفحه با همان اجماع می فرماید که مستحاضه ای که این اعمال رو انجام بدد در حکم طاهر است. و پس از این که اجماع در این دو مورد برای شما گفته شد و اعمال هم که قبلا شرح داده شد، تمامی اون افعال مشروط به طهارت برای فرد مستحاضه جایز خواهد بود و قسمت از اعمال در نصوص آمده است که به طور عمده صلات است. و همینطور بعضی از اعمال دیگر هم در باره احکام مستحاضه آمده است که عمدتاً صلات بود و بعد هم جواز استمتاع، این دو مطلب اصلی در نصوص هم ذکر شده است. برای این مطلب چیزی که ما میتونیم مورد استناد قرار بدیم و بحث کنیم مضافاً بر اجماع و نفی شبهه که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 354 می فرماید لا شبهت ولا اشکال، بر اینکه مستحاضه اگر اعمال خودش رو انجام بدد در حکم طاهر است، دیگر هیچ مانعی ندارد که تمامی اعمال مشروط به طهارت انجام بگیرد. و اما آنچه که از نصوص استفاده می شود درباره صلات آمده است و درباره جواز استمتاع، نصوصی که در این باب آمده به طور عمده از صحیحه صفوان حدیث شمارسه باب 1 ابواب استحاضه، حدیث صحیحه هست و حدیث قبلا خوانده ایم برای شما. ادام می فرماید نعم هذه مستحاضه تغتسل، تا اینجا که می فرماید و تجمع بین صلاتین به غسل و یأتیها زوجها این اراد. حکمی که اینجا گفته شد درباره استمتاع و اتیان زوجه بود که بعد از که اعمال انجام داد طاهر است و تمامی اعمال و افعال طاهر بر او مترتب می شود و استمتاع هم جائز خواهد بود. حدیث شماره 6 این باب که موثقه سماعه هست هم می فرماید و الوضوء لكل صلات نعم اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، تا میرسد میفرماید و این اراد زوجها ایعتیها فحین تغتسل. در این روایت ششم یه نکته دارد که باعث یک اضافه در یا یک توضیح در فتوا شده است نسبت به وضع زوجه مستحاضه. به طور مطلق گفته شد که جائز است و اشکالی ندارد، اما محقق حلی می فرماید با توجه به اینی که در مدارک اصلی که اجتناب از مواقعه در حال حیض باشد، میبینیم که مواقعه موجب ایذاء میشود، در مدرک ایذاء آمده است به عنوان یک و حکمت یا مسل یا ملاک، بنابراین یا ملاک یا حکمت، بنابراین در وقت استحاضه خالی از ایذا نباشد، و اگرم ایذا در حد کمی باشد باید بگیم که در آن حالت استمتاع یا مواقعه مکروه است کراهتن مغلظتن، بر اساس ملاکی که گفته شد. این رأی محقق حلی. اما شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 54 و 55 می فرماید که این مواقع در حال حیض، در حال استحاضه اشکالی ندارد، ولی که باید بعد از شستشو باشد، که فحین تغتسل، اغتسال یک شرط اضافه می کند که در حقیقت یک شرط ارشادی است، ارشادی برای اجتناب از آلودگی بدن استحاضه. خب رعایت این شرط خوب و حسن دارد، اما الزام ازش استفاده نمی شود، برای اینکه وضعیت ارشاد در این شرط به طور کامل مشهود است. این شرطی که محقق شیخ مفید می فرماید هم جنبه ارشاد دارد و هم ذیل موثقه سماعه هم به این مطلب اشاره دارد که می فرماید و این اراد زوجها ایعتیها فحین تغتسل. با این تکمله ها تمامی اعمال حتی جواز وقتی هم اشکالی نداشته باشد، اما این وقتی عادی نیست پسر خوب من که بگید مشروط به طهارت نیست، این وقتی مستحاضه و حائض مشروطه. بله، بنابراین مشکلی نه دیگه، از این بیشتر نگید که من اگر تعلیقه رو شروع کنم خطرناک میشم. تا به اینجا مسئله معلوم شد که اگر مستحاضه تمام اعمال خودش رو انجام بدد به حکم طاهر است و طاهر مجاز است همه اعمال مشروط به طهارت رو انجام بدد. تا مسئله 19 هازا ما اندنا و الله هو العالم. سلامتی آقای مغزم. سلامت.